سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزاده است با تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان. عبدالله اشرف هستم همراهتان. سرخط موضوع های امروز پنجشنبه 23 ایول از این قرار است: قاتلان به سزای اعمالشان رسیدند. دختر 15 ساله افغان سلاح به دستانی را که والدانش را در خانه کشتند با تیر افتومات پدرش به قتل رساند. در آفات‌های طبیعی امسال تلفات جانی کمتر، اما ضرر مالیوی در تاجیکستان بیشتر شده است.
امسال زیان حادثه‌های طبیعی بیش از 50 میلیون سومانی را تشکیل می‌کند. سال گذشته ضرر حادثه‌های طبیعی 28 میلیون سومانی بود.
حامیان مهاجران تاجیک در روسیه برای حمایت از آسیب دیدگان بازداشت شده ناحیه خراسان در تاجیکستان صدا بلند کردند.
یک هفته گذشت ولی کسی از مقامات به جای حادثه نیامد. مردم هم برآمده فقط از مقامات طلب کمک کردند.
شرکت دولتی هواپیمایی تاجیک ایر اطلاع داد که ساعت 1 شب 24 ایول به وقت مسکو یک پرواز چارتری انجام می‌دهد. هواپیما مسافران تاجیک را از مسکو به دوشنبه می‌آورد. شرکت گفته است بنابر خالی به مسکو پرواز کردن هواپیما، نرخ چیپته از پروازهای معمولی گران‌تر بوده 34843 روبل معین شده است. بلیت هواپیما تنها طبق رویخطه ترتیب داده سفارت تاجیکستان در روسیه فروخته می‌شود، اما پروازهای منتظم میان تاجیکستان و روسیه هنوز نیست. تنها پروازی بین المللی که از تاجیکستان فعال شد مسیر دوشنبه دبی دوشنبه است که شرکتی فلای دبی هر هفته یک مرتبه روزهای چهارشنبه دایر میکند. قمرگل دختری 15 ساله افغان در ولایت غور از طالبان سلاح به دست که شبانه به خانه آنها حمله کرده والدانش را به قتل رسانیدن قصاص گرفت. بعد از آنی که سلاح به دستان در پیش چشمش پدر و مادرش را کشتند، با افتومات کلاشنکوی پدرش دو سلاح به دست را کشت و سومی را زخمی کرد. حالا قمرگل و برادر 12 سالش که همکنون یتیم ماندند، مقامات به جای امن کوچانیدند تا از حمله طالبان در امان باشند. قمرگل در پرسوجوی مفتشان حادثه به سرش آمده را چنین نقل کرد:
ببینیم زکی میدم دروازه ایتالیز ما تک تک شد، مادرم بخستاد دروازه را گفت شما که نیم، گفتن ما بجاره دیدیم دروازه را باز کنیم، مادرم دروازه را باز نکرد، دروازه ایتالیز را شکستندن درمدن، مادر و پیر من هر تر بیرون کردن، هر تر تیر باران کردن بدم چشمی ما. ما آخر مجبور شدیم سال پیر خود بگرفتیم شد رو بزیدیم، دو نفر اش رو کشته شد، یکی هم تیپی شده اش دیگه خود جنگ کردیم. برادر من خود ما کمک کرد تا دیگه قومای ما دیگه همگی جمع شدن پیامادن، اونا فرار کردن دیگه بیشتر نستادن اینجا.
از قومایتون کسی آسف خونه بیره؟
نه یک قومی من مرتکه مصیبت بیگانایم او رم بکشتن.
سلا دا پیش تو بود دارد؟
ها سلا دا پیش ما بود
دا اتاق تو؟
ها ما دو خانه داشتیم، یک خانه پیر مادر مخواه بودن، یک خانه من برادر مخواه بودیم.
سلا پیش ما بود؟
ها سلا من پیش ما بود.
مقامات افغان میگویند نیت دارند قمرگل و برادرش را به کابل پایتخت کشور کوچانند تا از حمله سلاح به دستان در امان باشند. طبق خبرهای دسترس شده، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میخواهد قمرگل و برادرش را به حضور پذیرد و تقدیر مینبعده زندگیشان را مطرح سازد. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان از افزایش خسارات مالی آفات‌های طبیعی در تاجیکستان خبر می‌دهد. گفته می‌شود بسیار از آفات‌ها نتیجه تغییریابی و یا گرمشوی اقلیم است. مقامات حالتهای فوق‌العاده می‌گویند با وجود افزایش آفات‌های طبیعی، تلفات جانی به مراتب در قیاس به سال گذشته کمتر شد. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکارمان برات یوسفی.
کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافعه گرجدنی میگوید بر اثر آفات‌های طبیعی در 6 ماهی سال جاری خسارات مالی نسبت به یک سال پیش تقریبا یک برابر بیشتر شده و این حادثه‌ها 3 برابر کمتر تلفات جانی داشته است. در حالی که در سال جاری 78 حادثه فوق‌العاده به عمل آمده و در 6 ماهی سال گذشته 401 حادثه فوق‌العاده ثبت شده بود.
امسال زیان حادثه‌های طبیعی بیش از 50 میلیون سومانی را تشکیل می‌کند. سال گذشته ضرر حادثه‌های طبیعی 28 میلیون سومانی بود. سال جاری در حادثه‌های طبیعی 7 نفر و سال گذشته 22 نفر به هلاکت رسیده بود. همه این از شرایط آب و هوا وابستگی دارد.
نجات دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده سال جاری در 266 عملیات جان 53 نفر را نجات دادند. در این دوره 34 نفر از جمله کودکان و زنان در کل دریاهای کشور غرق شدند. сабабҳои ғарқшавӣ дар оби дарёву кулҳоро наҷотдиҳандагон марбут ба оббозӣ дар ҷойҳои хавфнок, беназоратии волидайн ва худкушӣ меноманд.
Ҳамзамон наҷотдиҳандагон дар корҳои кофтковӣ ва баровардани 40 ҷасад иштирок намуданд. Аз ҷумла 22 ҷасади ғарқшудагон, 14 ҷасад аз садамаҳои нақлиётӣ, 1 ҷасад аз омадани сел ва 3 ҷасадро аз хонаҳои маҳкам буда, яъне бароварданд.
ҳодисаҳои табиӣ бо бештари хисороти моливу ҷонӣ селфароӣ будааст. Аз ҷумла моҳи май дар ноҳияи Хуросон селе, ки дар пай хисороти ҳангуфт ва талафоти ҷонӣ дошт, боиси эътирози мардум ва бастани роҳи Душанбе Бохтар шуд. Раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар посух ба суоли чаро дар ин ҳодиса ба кӯмаки мардум расидагии сарей нашуд, ки боиси эътирози мардум гашт, гуфт рӯзи бастани роҳ наҷотдиҳандагон ва сарбозони кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар ҷои ҳодиса кор мекарданд.
Мо рӯзи 16-ум бо муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Гулмаҳмадзода 16-ум боз як бор ман барои рӯзҳо гуфта истодиям, мо 16-ум як ҷоя маслиҳат кардем ки вай казутан ки рӯзи Душанбе рафта дар ҷояш мо ситод мегузаронем. Ин вобастагӣ надошт ки мардум ба 17-ум ба кӯча баромаду баъд муовини сарвазири дигар мақомото ба ноҳияи Хуросон рафтанд.
Аксари ҳодисаҳои табиӣ дар соли ҷорӣ замони шурӯи пандемияи коронавирус иттифоқ афтодааст ва ба гуфтаи раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода наҷотдиҳандагони ин ниҳод дар ин замон ба истилоҳ дар хати сурх кор мекарданд. Дар ин давра 7 корманди ин кумита ба коронавирус гирифтор шуданд ва аммо онҳо афродианд ки ба ин беморӣ дар замони рухсатӣ сирояд ёфтаанд.
Дар ҳоле ки мақомот аз муваффақиятҳо дар наҷоти одамон аз офатҳои табиӣ мегӯянд, моҳи гузашта гурӯҳи аз сокинон аз сел осеб дидаи ноҳияи Хуросон аз беъамалии мақомот эътироз карда, муддати роҳи мошингарди Душанбе Бохтарро бастанд. Ҳоло мақомдорон барои мардуми офатзада хона месозанд, вале бар зидди шуморе аз эътирозгарон парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. Зимнан ҳафтаи гузашта фаъолони ҳуқуқи тоҷик дар Москва ба нишони ҳамраҳӣ бо сокинони боздоштшудаи ноҳияи Хуросон флешмоб ё як чорабинии варзишӣ баргузор карданд. Барои иштирок дар эътирози бидуни иҷоза 10 бошандаи ноҳия ба ҷавобгарӣ кашида шуда, аз 5 то 15 шабона рӯз ҳабс шуда буданд. Сарнавишти 6 нафар дигар боздоштшудаи ноҳияи Хуросон рӯшан нест. Ба тарафдории онҳо гурӯҳи аз ҷавонони тоҷик дар Москва зимни бозӣ футбол нимтана ё футболка бо акси боздоштшудаҳоро пӯшиданд. Тафсилот дар гузориши ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод.
Моҳи май офатҳои табиӣ дар ноҳияи Хуросон ҷони 2 нафарро аз байн бурд, 300 хона хароб шуд. зарардидагон میگویند در سه روزی اولی حادثه کسی به سرنوشت آنها توجه نکرد و آنها شب را در منزل نزدیکان در محله های دیگر روز میکردند. آنها میگویند مجبور شدند به نشان اعتراض از بی‌توجهی منصبداران راه باختر دوشنبه را بندند. بعد از این اعتراض مقامات به ساکنان سلزده کمک کرده برایشان منزل نو بنیاد کردند، اما در عین زمان به ساکنان برای این کارشان فشار آورده شده، تشبسکاران آنها را برای بی اجازه دست به اعتراض زدن بازداشت و حبس کردند. ایزد امان حامی حقوق این عمل را حد نهایی بی عدالتی نسبت افراد اصل آسیب دیده می نامد. بنابراین تصمیم گرفت و طرفداری از بازداشت شده ها در مسکو مسابقه فوتبال دایر کند. ده ها مهاجر تاجیک به نشان همراهی به این چاره‌بینی همراه شدند.
یک هفته گذشت ولی کسی از مقامات به جای حادثه نیامد. مردم هم برآمده فقط از مقامات طلب کمک کردند.
بختاور جمعیف از حامیان دیگری حقوق مهاجران هم بر این باور است که باز کردن پرونده جنایی برای یک اعتراض صلح آمیز درست نیست.
آنها یگان حرفی ناجای نگفتند، کاری نکردند، فقط رعایت حقوق خود را طلب کردند و صدا بلند کردند.
گردی همایی و تظاهرات به نشان اعتراض از حوادثی که در تاجیکستان میگذرد پیوسته در روسیه برگزار می شود. 24 میلیون در راهپیمایی روز غلبه در مسکو طرفداران گروه 24 که در تاجیکستان فعالیتش ممنوع است در نزد کرمل ضد حکومت فعلی تاجیکستان گردی همایی کردند. اعتراض با قرار دادگاه بازداشت و مجازات شدند. محمد صابری عبدالقهار نماینده گروه 24 میگوید اعتراض در خارج از تاجیکستان یکی از کمترین راه‌های ابراز ناراضگی از حکومت فعلی است. در تاجیکستان اعضایان این گروه افرادگرا دانسته می شوند و آنهایی که در داخل اعتراض می کنند برای سالهای طولانی روانه زندان می شوند.
بنابراین مردم مجبور می شوند در کشورهای دیگر اعتراض کنند. در داخل کشور آنها چنین اجازه و حقوق ندارند.
حقوق شناس شهرت قدرتوف بر این نظر است که نقطه عطف برای تاجیکستان قبول قانون درباره پیشوای ملت بود که به پرزیدنت امام علی رحمان مقامی اساسگذار صلح و وحدت داده شد. محض بعد این به گفته او کشور از نظام افتریتری به توتالیتری گذشت.
تمام قدرت در تاجیکستان در دست یک شخص است و معیارهای سرقانون رعایت کردن نمی شوند. حقوق و آزادی های انسان پایمال کرده می شوند. شهروندان در داخل کشور فکر خود را آزاد بیان کردن نمی توانند.
ولی فعالان تاجیک می گویند تظاهرات در مسکو و دیگر شهرهای روسیه هم می تواند برای تشکیل کننده و شرکت دارانش پیامدهای ناخوب داشته باشد. به باور آنها ساختارهای قدرتی روسیه و تاجیکستان همکاری زشت دارند و جانب تاجیکستان بدون مشکل میتواند چنین افراد را جنایتکار اعلان کرده از مقامات روسیه استرداد او را طلب کنند و اگر سازمانهای حقوق بشر سری وقت به قضیه دخالت نکنند اعتراضگر به دوشنبه اخراج شده برای چندین سال به کنج زندان میروند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
دادگاه عالی تاجیکستان حکم نهایی رجب‌علی آدینایف مؤسس شرکت امید 88 را صادر کرد. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه گفت نسبت آدینایف از روی اتهام نو تصرف مال و ملک دولتی و دیگر جنایت‌های اقتصادی حکم نهایی صادر گردید و به 28 سال زندان محکوم شده است. وکیل آدینایف حکم دادگاه را ناعادلانه خوانده گفت زیر حمایه‌اش به اصطلاح گاوسود شد. شهلا عبداللهیوا موضوع را ادامه می‌دهد.
دادگاه عالی تاجیکستان با 24 سال حکم زندانی رجب‌علی آدینایف رئیس شرکت امید 88 4 سال دیگر زم کرده در نهایت او را برای 28 سال روانه زندان نموده است. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه روز 20 ایول هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت با رئیس امید 88 از روی اتهامات نو حکم نهایی صادر گردید.
پرونده وارد شدم مرتبه اول برای صادر کردن یک قطار جنایت ها برابر این شرکت گناهگار دانسته می شد با حکم سودی عالی محکوم گردید. بعدتر باز پرونده نسبتی اون کس وارد گردید. مسئله تصرفی مال و ملک دولتی و دیگر جنایت های اقتصادی در مجموع بود.
رئیس امید 88 ماه اکتبر سال 2017 دستگیر و بعدی تنقید شدید از جانب پرزیدنت به 24 سال زندان محکوم شد. در اول مقامات او را برای برنگرداندن 171 میلیون سومانی پولی ساختمان نیروگاه روغون که وزارت مالیه همچون قرض به شرکت زیر راهبری او داده بود عیبدار کردند. اتهامی که نماینده قانونیش رد میکند.
من حجت های تصدیق کننده بانکی دارم که زیاده از 41 میلیون سومانی مبلغ سپرده است تا آغاز کردن پرونده جنایتی که با انابت نگرفتم همچون پرداخت شده. غیر از این سال 2016 علاقه قرض راغون پر را پرداخت شده بود با قرار با حلنامه سودی اقتصادی.
این مصاحب ما میگوید حکم سابق راهبر شرکت امید 88 به اساس است و پرونده به بازنگری نیاز دارد.
بینندگان ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان برنامه اخبار آزادی. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار از این بیشتر رو در سامانه رادیو آزادی cw.azadi.org مطالعه کنید و در صفحه آزادی ویدیو ببینید. یادتون نرود فردا صبح برخش ما رو در نوید بامدادی با نوگانی های نو منتظریم. تا آن دم خدا نگهداری حرکت شما.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
هوا بی‌نمدا جنسیت با
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین
مختلف شکل صورت می‌گیرد.
www.ozodi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. روز 23 ایول شماری آلوده شده ها به کرونا ویروس در جهان به 15 میلیون نفر رسید و روز دویوم است که در ایالات متحده آمریکا شماری تلفات انسانی از کووید 19 رکوردی شده است، 1100 نفر گذشته است. کارمندان طبی میگند از بس که شماری آلوده شوی های روزانه در ایالات متحده آمریکا از 66000 نفر گذشته است، احتمال افزایش از این بیشی تلفات انسانی وجود دارد. در حال حاضر در مجموع در سراسر جهان شماری فوتیده ها از کووید 19 مرز 623000 نفر را عبور کرده است. در ایالات متحده آمریکا 4 میلیون شخص آلوده شده و 143000 حالت مرگ بر اثر ویروس در مجموع به قید گرفته شده است و این کشور در فهرست شدیداً آسیب دیده ها از کرونا ویروس در جای اول قرار دارد. هند که بعد ایالات متحده آمریکا و برزیل از نظر آلودگی به ویروس سیوم در جهان است، یک از 10.2 میلیون نفر آلوده شده به کرونا ویروس دارد. هیئت مذاکره کنندگان از اوکراین، روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا به موافقه رسیدند که شروع از 27 ایول در شرق اوکراین آتش بس رعایت می شود. دفتر پرزیدنت اوکراین روز 22 ایول گفت که رعایت رژیم آتش بس از جانب همه طرف پیش شرط مهمی اجرای سازشنامه مینسک می باشد. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی سال گذشته وقتی سری قدرت آمد وعده داد که در منطقه های شرقی کشور دونتسک و لوهانسک نزاع‌ها خاتمه می‌یابد. سازش صلح میان جانب‌ها هنوز سال 2015 در شهر مینسک امضا شده، آلمان و فرانسه به حیث میانجی بین اوکراین و روسیه برآمد کردند. رهبران چهار کشور دکبر سال 2019 در جلسه در پاریس برای بررسی جریان صلح ملاقات برپا نمودند و بعد آن میان حکومت و جدایی طلبان اوکراینی تبادل زندانی ها صورت گرفت. ولی هنوز هم چند مسئله مثل ضرب الاجل انتخابات محلی، نظارت مرزها در منطقه های جدایی طلبان، خروج واحدها و تجهیزات روسیه و خلع سلاح گروه های مسلح حل نشده باقی میماند. دادگاهی در شمال و غرب روسیه ولایت کاریلیا روز 22 ایول یک تاریخ شناس و فعال حقوق بشر یوری دمیتریف را با اتهام بدرفتاری جنسی نسبت دختر خواندش به 3.5 سال زندان محکوم کرد، ولی خود او و طرفدارانش اتهامات را قاطعانه رد میکنند. قبلا دادستان ها از دادگاه خواستند که دمیتریف به 15 سال زندان محکوم شود. پرونده به سال 2016 برمیگردد. دمیتریف با گمان پرنگرافی کودکان بر اساس عکس های دختر خواندش بازداشت شد. این عکس ها را مقامات در کامپیوتر او پیدا کردند. خودی او گفت که بیگناه است و عکس ها هیچ مضمون پرنگرافی ندارند و با درخواست کارمندان اجتماعی برای نظارت از رشد کودک گرفته شدند. ویکتور آنوفریف و کلی دفاع یوری دمیتریف در بیرون تالار دادگاه شهر پترزاوسک گفت که دانشمند خود را بیگناه می حسابد و در این مرحله حکم دادگاه را مثبت ارزیابی می کنند.
با او تخمیناً 3.5 ماه دیگر مانده است. تخمیناً 12 نوامبر باید آزاد شود. این حسابی تخمینی است. یعنی برای انجام مهلت حبس 3.5 ماه مانده است.
یوری دمیتریف 64 ساله که اینچنین رهبری دفتر سازمان میموریال در کاریلیا می باشد گفت کارهای تحقیقاتی او در زمینه کشف جسدهای افراد کشته شده در زمان استالین کرملین را عصبانی کرده است. یک ساکن ازبکستان با دادستانی کشور شکایت و ادعا کرده است که بعد تولد سگانیکا در یک زایشگاهی فرغانه طبیبان به جای سه کودک به او دو نوزاد را دادند. فریده غازی و ساکن 28 ساله ولایت فرغانه ازبکستان گفته است که هنگام حامله‌داری تشخیص آبستن سه طفل بودنی او را نشان می‌داد. غازی و روز 4 ایول با راه جراحی تولد کرد و به دستش دو طفل را دادند. فریده غازی و باور دارد که پزشکان یک کودک او را پنهان میکنند. اما مدحیه سیرقول و سردختوری زایشگاه ولایت فرغانه میگوید دستگاهی تشخیص غلط کرده است و این زن نه سه بلکه دو فرزند در بطن داشت. ساکن ولایت فرغانه میگوید در دوره حامله‌داری 21 مرتبه تشخیص گذاشته و هر بار تشخیص نشان داده است که و آبستن سه طفل است. فریده غازی و به بخش ازبکی رادیوی آزادی گفت که بعد چند روز تولد فرزندانش یک همشیره گفته است که او در واقع سه کودک تولد کرد، اما یکی اش که پسر بود فوتید. تا تولد دو دختری آخر فریده با شوهرش سه کودک دیگر داشتند. مقامات بهداشتی چخیه گفتند که در یک شب نشینی کلوبی تفریحی در شهر پراگ 68 نفر از جمله 10 فوتبال بازی محلی با کرونا ویروس گرفتار شدند. در جمهوری چخ تا امروز 14324 ҳолати олудагӣ ва 360 ҳолати марг бар асари коронавирус ба қайд гирифта шудааст. Ин омор дар қиёс бо кишварҳои дигари аврупоӣ кам аст, вале ҳафтаҳои охир афзоиши якбораи ҳолатҳои олудашавӣ мушоҳида мешавад. Ҳарчанд хадамоти беҳдошти Чехия исми клубҳои варзиширо, ки аъзояш ба коронавирус гирифтор шуданд, номбар накард, клубҳои футболи Спарта Прага, Богемиан ва Дукла Прага гуфтанд, ки дар ҳайати захиравии ҷавонони ин клубҳо ҳолатҳои олудашавӣ ба коронавирус ба қайд гирифта шуд.
Ахбору таҳлили Тоҷикистон ва ҷаҳон аз тариқи чанд расона: Радиои Озодӣ, Сомонаи Озодӣ, Видеои Озодӣ, Нигористони Озодӣ.
Бахши вижаи чанд расонаиро ангуш занед дар ozodi.tj ё ozodi.org.
Кумитаи корҳои дин ва танзими маросимҳои Тоҷикистон тасмим гирифтааст ҳудуди 5000 доталаби сафари ҳаҷ дар сурати фароҳам шудани шароити беҳдоштӣ метавонанд соли оянда яке аз рукунҳои асосии исломиро иҷро кунанд. Ин дар ҳолест, ки ба далели хуруҷи бемории COVID-19 соли ҷорӣ маросими ҳаҷ ба мавқуф гузошта шуд. Дар ин муддат 49 корманди арсаи дини Тоҷикистон гирифтори ин беморӣ шуда, як нафар аз ходимони динӣ фавтидааст. Ҷузъиёти ин мавзӯъро ман, Искандари Фирӯз, бароятон пешниҳод мекунам. Сулаймон Давлатзода, раиси кумитаи корҳои дин ва танзими маросим дар Тоҷикистон, дар нишасти матбуотии 22 июл гуфт, ки имсол ба далели хуруҷи бемории COVID-19 раҳбарияти Арабистони Саудӣ тасмим гирифт, ки маросими ҳаҷ барои мусалмонони ҷаҳонро баргузор накунад. Ҳаҷ яке аз рукунҳои асосии дини ислом аст ва ҳамасола дар рӯзи Иди Қурбон баргузор мешавад. Мусалмонони Тоҷикистон низ ҳамасола талош мекунанд, ки ба фехрасти доталабони сафари ҳаҷ шомил шаванд. Ба гуфтаи масъулони кумитаи корҳои дин ва танзими маросим дар Тоҷикистон, соли ҷорӣ қарор буд ҳудуди 5000 нафар ба амокини ислом сафар кунанд. Сулаймон Давлатзода гуфт:
агар вазъият беҳтар шавад, агар бишкар пешбинӣ карда наметавонад бо чӣ тартиб сурат мегирад, ба ҳар сурат бартарият, авлавият ба он нафароне, ки номнависи додан ба омада намешавад.
Ширин Назармадова, сокини 60 сола аз ноҳияи Фархори вилояти Хатлон, ки солҳои зиёд дар орзуи сафари ҳаҷ буд, дигар интизори ин сафар дар соли оянда нашуд ва маблағи ҷамъоварда барои сафарашро ба кори хайр сарф кард. Аз ҷумла вай барои пизишкон ва беморони гирифтори COVID-19 либоси муҳофизатӣ ва дорувори тақдим кард. Саид Мукаррам Абдулқодирзода, муфтии мусалмонони Тоҷикистон, ки низ дар нишасти имрӯз ширкат дошт, хабар дод, ки Иди Қурбон имсол 31 июл баргузор мешавад, аммо намози Идайн доир намешавад. Вай дар бораи наҳваи анҷоми маросими Қурбонӣ гуфт:
азбаски намоз дар тамоми масҷидҳои ҷумҳурӣ гузошта намешавад, афзалу беҳтару хубтар аст. Агар ки анҷом медиҳад, як соат баъди офтоб баромаданам قربانی رو حساب یعنی قبول است، اما ثواب زیادتر و بیشتر در اون است که بعدی پیشین روزی اید ایدی قربان قربانی رو انجام میده.
مفتی مسلمانان تاجیکستان در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که آیا برگزاری نماز ایدین توسط شبکه های تلویزیونی نمایش داده می شود یا نه، گفت که این موضوع در حال بررسی است. در این نشست مطبوعاتی اعلان شد که از آغاز خروج پاندمی COVID-19 در تاجیکستان 49 کارمند ساختارهای تنظیمی فعالیت‌های مذهبی و خود مسئولان دینی گرفتار این بیماری همگیر شدند. حسین شاکیروف سردار بخش اتحادیه‌های دینی کمیته کارهای دین و تنظیم مراسم‌ها در تاجیکستان گفت که متأسفانه یولداشوف حسین‌الدین امام مسجد جماعت شادابه ناحیه اشت از این بیماری فافتیده است.
دینی یونی سال 2020 از بیماری برانخی خسر داشت فافتیده. وقتی مونده یعنی شفای وقتن کاری خودشون علیفار ادامه داده.
وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان روز گذشته خبر داد که در عموم در کشور 6967 کس به بیماری COVID-19 گرفتار شدند. در بیانیه وزارت آمده است که تاکنون 57 نفر از این بیماری فوتیدند. کارشناسان میگویند هرچند سرعت سرایت بیماری در تاجیکستان سست شده باشد هم، ولی آمار رسمی بیانگر واقعیت نیست.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت همیشه امکان دارد دستوری بستن کنسولگری های بیشتری چین در آمریکا را بدهد. این سخنان ترامپ است از آن صدا داد که وزارت امور خارجه آمریکا با کنسولگری چین در شهر هیوستن دستور داد که دوام 72 ساعت فعالیت خود را قطع کند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفار رضازاده بشنوید. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا از تصمیم بسته شدن کنسولگری چین در هیوستن حمایت کرده است. او روز چهارشنبه 22 ایول ضمن نشست خبری در کوپنهاگن گفت که حکومت آمریکا برای حفاظت از منفیت‌های خود اقدامات ضروری را انجام خواهد داد. وزارت امور خارجه چین هم گفت آمریکا دستور داده است که کنسولگری این کشور در شهر هیوستن بسته شود و این را یک اقدام تحریک آمیز و نقض قانون‌های بین‌المللی دانست. وانگ وینبین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز چهارشنبه 22 ایول گفت
روز 21 ایول ایالات متحده آمریکا ناگهان طلب کرد که کنسولگری جنرالی چین در شهر هیوستن بسته شود. این یک اقوای سیاسی ایالات متحده است که به طور یکجانبه رخ می‌دهد و جدن قانون‌های بین‌المللی، معیارهای بنیادی تنظیم کننده روابط بین‌المللی و سازشنامه دو جانبه کنسولی میان چین و ایالات متحده را نقض می‌کند. چنین عمل غرضناک و بی اساس را که روابط چین و ایالات متحده را به هم می‌زند به شدت محکوم می‌کند. ما از ایالات متحده آمریکا تقاضا می‌کنیم که این قرار اشتباهی خود را بلافاصله بیکار کند، وگرنه چین در پاسخ اقدام‌های قانونی جوابی خواهد گرفت.
خبرگزاری ریترز به نقل از یک مقام آگاه خبر داده است که چین در حال بررسی بستن کنسولگری آمریکا در شهر ووهان است. به جز سفارت در پکین، آمریکا 5 کنسولگری در چین و یکی در هنگ کنگ دارد. تحلیلگران هم میگویند که امکان دارد چین به بستن یکی از کنسولگری های آمریکا در این کشور اقدام کند. در همین حال مارتر آرتاگو، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا که همراه با مایک پامپئو در سفر اروپایی به سر میبرد، گفته است که حفاظت از دارایی های معنوی و معلومات خصوصی شهروندان آمریکایی سبب بسته شدن کنسولگری چین در هیوستن بوده است. با گفته ای او، کشورها بر اساس کنوینسی وینا حق دخالت در امور داخلی کشوری میزبان را ندارند. خانم آرتاگوس در ادامه گفته است که آمریکا نقض حاکمیت، تهدید شهروندان، دزدیدن شغل آمریکایی ها و دیگر عملهای فاحش از سوی چین را تحمل نخواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد. رابطه آمریکا و چین در دوره رهبری دونالد ترامپ پرتنشتر از دوران گذشته شده است. سرزدن پندیمی کرونا ویروس از ووهان چین و پیش از آن جاری کردن مالیات گمرکی برای کالاهای تجارتی همدیگر و نیز وضع حقوق بشر در هنگ کنگ تنش میان این دو کشور را بیشتر کرده است. واشنگتن همچنین چین را به نقض حقوق اویغورهای مسلمان در منطقه شینجان متهم میکند. چین همواره اتهام نقض حقوق اویغورها را رد کرده است. Love Jesus, but they own this dargi. Love Jesus, oh, but us in the game as huge. Love Jesus, oh, Sakhenom to Paos, Rewazon, Rewazon, oh, Ozum des Chach Pujim. بزن بزن چرخ بزن رقص بکن جان من بزن بزن چرخ بزن رقص بکن جان من I see
بزن بزن چرخ بزن رقص بکن جان من بزن بزن چرخ بزن رقص بکن جان من بزن بزن چرخ بزن رقص بکن جان من بزن بزن چرخ بزن رقص بکن جان من
با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه اقتصادی ولایت سوخت میگوید دو بنای کلیسای سونمین سونباگیم را با دعوای شهرداری خوجند به کودکستان برگرداند، ولی این سازمان قرار دادگاه را قبول ندارد و میگوید این مکان حق قانونیش است. سلیمان قاسم زاده رئیس دادگاه اقتصادی گفت سود اقتصادی دعوا را در مرحله کاساسیونی و نظارتی به نفع حکومت شهر خوجند حل کرد. حالا قرار دادگاه پر اجرا شد، بناها را گرفته به دعواگر دادند. این در حال است که بناهای مورد بحث در محله تیلاکان شهر خوجند را هنوز هم کلیسای سونمین سونباگیم در اختیار دارد. روز 20 ایول آنجا تنها یک پاسبان با نام سعید حضور داشت. او گفت از ماه مرد کلیسا بنابر پاندمی فراگیر بسته است و پیروانش برای عبادت جمع نمی شوند. با گفته پاسبان کسی آنها را نگفته است که بناها را خالی کنند. رهبران سازمان گفتند برای دادگاه تلاش دارند بناها را در اختیار خود نگه دارند. راهب این کلیسا و وکیل دفاع این سازمان به زنگهای ما پاسخ ندادند. پیروان سازمان سونمین سونباگیم حدود 200 نفر گفته می شود. الیاس اکراموف رهبر مرکز حقوقی حقیقت در دادگاه از منافع سازمان سونمین سونباگیم حمایت می کرد. او سال گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفته بود حلنامه دادگاه اقتصادی را درباره بیکار کردن قرار رئیس شهر خوجند و در اختیار دولت تاجیکستان گذاشتن کلیسا قبول ندارد و با راه‌های قانونی برای حمایت از مالکیت خود تلاش خواهند کرد. او گفته بود در دست ما قرار دادگاه شهر خوجند هست که قرار رئیس شهر را درباره به اجاره دادن زمین به سازمان سونمین سونباگیم درست نمی‌داند. به قول او سازمان سونمین سونباگیم برای بازسازی این مکان مبلغ صرف کرده است و در صورت بی‌اعتبار شدن قرار ضرری مالی می‌بیند. بناهای حالا کلیسای سونمین سونباگیم تا سال 1995 کودکستان شماره 39 بود. سال 1995 آنجا با قرار حکومت خوجند فاکولته نوتاسیس طبی دانشگاه دولتی خوجند جای گرفت. بعدی بر هم خوردن فاکولته یک قسمی آن و قسمت دیگر از کودکستان کنارش نیز در اختیار سازمان مسیحی سونمین سونباگیم و قسم دیگرش در اختیار مکتبی ترکی گذاشته شد. حالا مقامات معارف خوجند میگویند در جای کلیسا دوباره کودکستان فعال میشود. بحث سونمین سونباگیم که از آن مرکز میسیونری نام برده می شود با مقامات خوجند ظاهرا ماجرای مالی به نظر می رسد، ولی به زندان محکوم کردن راهب سازمان بهرام خالمتوف در سال 2017 با جرم برانگیختن کینه و دعوت دینی بحث های را هم به دنبال داشت. برخی افراد نزدیک به سازمان برانند که مقامات با این راه تلاش دارند فعالیت این سازمان تبلیغگری دینی را محدود کنند. برخی دیگر قضیه را به طور خود شرح می دهند و می گویند مقامات امروز برای به اصل خود برگردانیدن کودکستان ها تلاش دارد. در سالهای 92 عصر گذشته برخی از مؤسسه‌های اجتماعی به خصوص کودکستان‌ها را افراد منصبدار و سرمایه‌دار از خود کردند. در حال حاضر کودکستان‌ها به اندازه کافی وجود ندارند و مقامات می‌خواهند مؤسسه‌های قبلا فروخته شده را در اختیار دولت بگذارند. کلیسای سانمین سومبوگیم از سال 1992 در تاجیکستان حضور دارد و تا زمان قبول قانون نویدین در سال 2009 بیشتر به حیث سازمان میسیونری فعالیت داشت. مرکز بین المللی سانمین سومبوگیم در سئول با نام یایدو سومبوگیم فعالیت میبرد. سال 1992 تحت نام نمایندگی مرکز در شهر وحدت و سال بعد در دوشنبه با نام گریس سانمین بازگردید. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
والدان یکی از 7 سرباز نیروهای مرزبانی که در حمله به پاسگاه سرحدی اشقابات کشته شد میگویند از مرگ فرزندشان 8 ماه میگذرد ولی مقامات به خانواده کمبیزاتی آنها کمک نمیرساند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. زهرا ستاروا مادر عبدالغنی دولت در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت وقتی جسد فرزندش را آوردند افسرانی که تابوت او را همراهی میکردند گفتند که عبدالغنی قهرمانی کرد، اهالی تاجیکستان را از دست تروریستا نجات داد، مکتب مرکزی ناحیه را به نامش باید گذاشت. فرزند نوجوان زهرا ستاروا روز 6 نوامبر سال 2019 در حمله به دیدبانگاه سلطان آباد به هلاکت رسید. مقامات رسمی گفتند که ضمن مقاومت به گروه 20 نفری نقاب پوش 6 نفر از نیروهای حکومتی و 15 حملهور کشته شدند. زهرا ستاروا میگوید
قهرمان ملت چی تو فرزند شما جون 9 میلیون تودی که خرید مادری عزیز فخر کنه که شما خیلی فرزند داشته خیلی فرزند تولد کرده به وای رسیده.
مقامات سرحدبانی تاجیکستان میگویند سرباز تاجیک را برای جسارتش پس از مرگ هم قدردانی کردند. آنها میگویند ماه فوریه امسال به مناسبت 23 سالگی روز ارتش مادر عبدالغنی را از ناحیه رشت دعوت کردند و برای جانبازیش در اشقابات پس از مرگ با نشانی درجه یک شرف سرفراز شد. یک منبع از ریاست مرزبانی تاجیکستان به شرط ذکر نکردن نامش گفت همراه با نشان به مادر عبدالغنی 8000 سومانی کمکی مالی رسانده شد. مادر عبدالغنی با 3 فرزند که یکی معیوب است تنها بار زندگی را می کشد. او در صحبت با رادیو آزادی می گریست با یادآوری از آخرین زنگ تلفن فرزندش در ساعت 10 شب 5 نوامبر نقل کرد که عبدالغنی با خوشحالی گفت که تا انجام خدمت 8 ماه دیگر مانده است و برگشته به دانشگاه داخل می شود، کار می یابد و بار آیله را می کشاند.
همون فقط می وقت که همون جوان شدودن 23 فوریه همون وقت رفتم شهر رفتم مخزوان شدودم خیلی وای کردم که فرزند شما خوب خدمت کرده کنه حمایت کرده خیلی دستگیری نمید یکون چی نشید یکون کسی روغ نکر یکون نظر.
مادر عبدالغنی میگوید جسد زخمی پسرش را دیده است که از عقب گردنش تیر خورده است. به قبل مادرش عبدالغنی را که صنف 11 میخواند به زوری به ارتش بردند. یکی از معلمان مکتب رقم 1 ناحیه رشت بدون آوردن نامش گفت روزی که جسد شاگرد را آوردند در نزد مکتب جمع آمد شد و در آن نماینده های مقامات انتظامی از حکومت ناحیه و از بخش جوانان ناحیه استادان شاگردان جمع آمدند. و افزود در این همایش از طرف نماینده حکومت و معارف ناحیه حرف های صمیمی زدند که عبدالغنی برای حفظ بیخطری دولتی تاجیکستان جانبازی کرد. در شعبه حفظ اجتماعی ناحیه رشت گفتند که با نظرداشت قهرمانی عبدالغنی نام مادرش زهرا ستاروا را در روی خط کمبیزات های ناحیه همراه نمودند. این همصحبتی ما گفت زهرا ستاروا هر ماه برای پرداخت پول برق 100 سومانه میگیرد. مادر تنهای عبدالغنی دولت میگوید کمک هایی که از طرف مقامات ناحیه وعده شده است نمیتواند بار زندگیش را کشاند. و میگوید با 3 فرزندش در یک منزل تنگ و ویرانه به سر میبرد و از عادی‌ترین شرایط زندگی محروم است. مادر عبدالغنی می افزاید که شوهرش پس از زندگی 18 ساله یک سال پیش بعدی مناقشه آنها را ترک کرد و ازدواج دیگر کرد. همین وضع عبدالغنی را بیشتر مایوس کرده بود. از همین ناداری خانواده بود که میخواست حتما دانشگاه داخل شود، جای کار یابد و زندگی را تأمین کند. اما در حادثه خانبار عشق‌آباد همه را با خودش به گور برد.
مقامات رسمی میگوید دو طبیب در منطقه کلاب از بیماری کووید 19 و 12 نفر دیگرشان بر اثر بیماری التهاب شش فوت دیده اند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. از میان این 14 طبیب 6 نفرشان ختم کرده دانشگاه بوده اند. اسکندر شاه میرزایف معاون سردار ریاست تندرستی منطقه کلاب روز 20 ایول در نشست خبری گفت: اسکندرشان میرزایف در ادامه صحبتش گفت که در عموم در ولایت ختلان 26 کارمند ساحه تندرستی فوت دیده است.
ما کارنامه شما وقت داریم که کووید فلجی که می باشه ما فلجی نمایی 4 نفر
سالانه کووید قدشان نفر
صدردین غیوروف سردار ریاست تندرستی منطقه در نشست خبری گفت تا 13 ایول در بیمارخانه های منطقه 1649 نفر همچون گمانبر به بیماری کووید 19 بستری شده اند. 1534 نفر شفا یافتند و 94 نفر فوت دیده اند. غیروف افزود که 4 نفر از بیماری کووید 19 و 90 نفر دیگر از التهاب شش فوت دیده اند. او افزود:
از اول سال 2002 تا به حالت 13 ماه در بیمارخانه شهر نوی منطقه کلوب همگی 1646 نفر به بیماری کووید گمانبر بستری کرده شده است که 1534 نفر سالم و 94 نفر فوت دیده است.
باری اول است که مقامات در ولایت ختلان تصدیق میکند که دو طبیب در منطقه از بیماری همگیر فوتیده است. اولهای ماه ایون مقامات گفتند که 10 طبیب از بیماری التهاب شش فوتیده است. اما کارشناسان به آمار مقامات به شبهه مینگرند و میگویند شماره بیماران و تلفات بیشتر از آن است که مقامات میگوید. نارسایی وسایل بهداشتی و محافظتی برای طبیبان که در جبهه اول مبارزه با کرونا ویروس هستند از سببهای اصلی مرگ و میر طبیبان و پرستاران در تاجیکستان دانسته میشود. در روزهای اول خروج بیماری گزارش های زیادی نشر می شد که طبیبان وسایل عادی برای محافظت خود از ویروس را ندارند و در بعضی ناحیه ها مردم و افراد علاهیده برای آنها این وسایل را می خریدند. حکومت نیز پیوسته برای بی اعتنایی به این مسئله در شبکه های اجتماعی تنقید می شد. وزارت تندرستی تاجیکستان می گوید در کشور تا روز 21 ایول کرونا ویروس با بیشتر از 6970 کس سرایت کرده 57 نفر را کشته است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
کمیته تدارکات المپیاده توکیو 2020 در انجمن 136 کمیته بین المللی المپی اعلام کرد که همه انشاءات برای برگزاری بازی های المپی در سال 2020 پیش بینی شده برای سال آینده حفظ گردیده، اینچنین نقشه برگزاری مسابقات تصدیق شد. در این باره سامانه رسمی کمیته بین المللی المپی خبر داده است. به اطلاع من با این حادثه برای تشکیل کنندگان یک قدمی مهم است. تا بازی های المپی به تاخیر افتاده توکیو 2020 که 23 ایول سال 2021 آغاز می‌یابد یک سال باقی مانده است. رئیس کمیته تدارکات بازی ها یوشیرو موری و مدیر کلی این کمیته توشیرو موتو در انجمن کمیته بین المللی المپی تصدیق کردند که همه 43 مکان برای برگزاری مسابقه ها، شهرک المپی، مرکز بین المللی پخش تلویزیونی و مرکز مطبوعاتی برای بازی های المپی در سال 2021 استفاده خواهند شد. همچنین اعلان کردند که تقویم مسابقه ها همون طوری که بود میماند با بعضی تغییرات جزئی. من خوشحالم که شهرک و انشاءات برای سال آینده حفظ کرده شدند. توکیو 2020 برای رسیدن به این هدف کوشش کرد و به وضعیت فوق‌العاده نگاه نکرده نقشه مسابقات را تصدیق نمود که شهادت فعالیت با ثمر کمیته متحده اداره کننده تحت رهبری جان کوتس و یوشیرو موری میباشد. ابراز نمود پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که ورزشکاران تاجیک به مسابقات انتخابی المپی جهت دریافت راحت‌ها به المپیاده سال آینده در توکیو آمادگی می‌بینند. آقای عبدالله‌زاده افزود:
سبب ما از روی شنواری علاکای گفتن میتونیم که یک پسر یا دختر از روی کوتا راحت میگیرند. از ورزشی سبک هم دو نفر، یعنی که در عموم 4 نفر از روی کوتا راحت میگیرند. و باز هم از نمودی گوشتینی جودو، از گوشتینی طرز اوزوف و قیقرانی هم ما امید داریم که ورزشکاران ما راحت بازی المپی را به دست میارند.
یادآور میشوم تا حالا از تاجیکستان دو ورزشگر، بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف، در رشته بوکس به بازی های المپی توکیو 2020 راحت گرفتند. کمیته بین المللی المپی، کمیته های ملی المپی و فدراسیون های ورزشی بین المللی را در دوره بحران پاندمی کرونا ویروس به مبلغ زیاده 100 میلیون دلار دستگیری کرد. در این باره سامانه رسمی کمیته بین المللی المپی خبر داده است. به اطلاع منبع در حالت ضروری تا امروز به فدراسیون های بین المللی 63 میلیون و به کمیته های ملی المپی 37 میلیون دلار اختصاص داده شده است. به غیر از این، کمیته اجرایی کمیته بین المللی المپی تصدیق کرد که کمیته بین المللی دستگیری کمیته های ملی را ادامه می دهد و تا آخر سال 2020 برای برنامه 150 میلیون دلار جدا می کند. اینچنین کمیته بین المللی المپی سازمان های از جانب کمیته بین المللی اعتراف شده را مبلغ گذاری خواهد کرد. طبر ذکر گردید کمیته های ملی المپی به دلیل پاندمی کرونا ویروس موقوف گذاشتن بازی های تابستانه المپی در توکیو به سال 2021 با مشکلات مالی روبرو شدند. کمیته بین المللی المپی باید باری اول به تأخیر انداختن بازی های المپی را برگزار کند و به همه جانب های منفیت دار در مبارزه با این بحران جهانی کمک نماید. این وضعیت نو تمام همبستگی، ایجادکاری، قطعیت و چندگیری را طلب می کند. همه ما باید سوی فداکاری و سازش حرکت نماییم. حالت های فوق‌العاده چاره های فوق‌العاده را طلب می کنند. در این وضعیت هر کدام ما باید سهم‌گذار باشیم و این به همه ما از جمله کمیته بین المللی المپی دخل دارد. ما از آن خرسندیم که امکان کمک در برنامه های دستگیری خود را داریم، گفت پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ. یکصد و هجده کشوری اعضای سازمان ملل متحد به همه کشورها توصیه دادند که ورزش و تربیت جسمانی را به نقشه های برقرارسازی پس از پاندمی کووید 19 و فعالیت ورزشی و جسمانی را به استراتژی ملی رشد استوار وارد کنند. در این باره سامانه رسمی کمیته بین المللی المپی خبر داده است. به اطلاع منبع در اظهارات مشترک آید به تأثیر کووید 19 بر رشد اجتماعی، امضا کنندگان سهم ارزنده ورزش و فعالیت جسمانی را در پیشبرد بسیار ساحه‌های مهم به مثل معارف همچون عامل رشد استوار، صلح، همکاری، همبستگی، عدالت، فراگیری اجتماعی و تندرستی بلند ارزیابی کردند. در این زمان دشوار صرف نظر از عملکردهای فوری ما، ورزش و تربیت جسمانی برای بهبود زندگی مردم مهمند. آنها به سلامتی جسمانی و روحی ما فایده می رسانند و برای برطرف کردن استرس و اضطراب کمک می کنند. گفته می شود در اظهارات کشورهای اعضای سازمان ملل متحد مطمئنند که بازی‌های المپی و پارا المپی توکیو 2020 اینچنین همه چوربینی‌های ورزشی به تأخیر افتاده هنگام دوباره برگزار شدنشان در تاریخ ورزش جایگاهی خاصی خواهند داشت. این چوربینی‌ها پس از پیروزی بر پاندمی همچون رمزی وحدت و یکدلی انسان‌ها باقی خواهند ماند. ما به تلاش های جانب های منفیت دار جهتی با تأخیر نیز برگزار کردن چوربینی ها بهای بلند می دهیم، تأکید شده است در اظهارات مذکور. فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال جدول جام جهانی 2022 را در وبسایت رسمی خود نشر کرده است. این مسابقه در قطر از 21 نوامبر تا 18 دسامبر سال 2022 برگزار می شود. بازی افتتاحی جام جهانی که در آن دسته منتخب ملی قطر بازی می کند 21 نوامبر سال 2022 در ورزشگاه البیت دایر می گردد. بازی های مرحله گروهی قهرمانی جهان 2022 تا 2 دکبر ادامه می‌یابند. بازی های هشتک نهایی از 3 تا 6 دکبر، 4 فینال 9 و 10 دکبر، نیم فینال 13 و 14 دکبر برگزار می‌شوند. بازی برای جای 3 17 دکبر در ورزشگاه بین المللی خلیفه دوحا صورت می‌گیرد. بازی نهایی جام جهانی باشد 18 دکبر سال 2022 در ورزشگاه لوسایل شهر لوسایل قطر برپا خواهد شد. در قهرمانی جهان 2022 در قطر 32 دسته منتخب شرکت می‌ورزد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته منتخب ملی تاجیکستان در دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی جریان دارد. در مشغولیت ها 24 بازیگر شرکت می ورزد. سرمربی عثمان توشف متخصص ازبکستانی می گوید منتخب تاجیکستان با بازی های مرحله دومی مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F آمادگی می بیند. وی افزود:
بچه های یک بگیم بعد کنیم هفت ما بازم و جمع نکره بگیم بچه های آزم میبینیم اونا کنیم اونا چطور تایب کنیم باشم اینا تیست گرفتشیم همون صورتاشون رو دیدنم برایش کچاشون رو دیدن برایش داشتیم همون بلیم اون برای بعد پلان تخت کرده پلان ساز کرده اوگست به چکار میبینیم سینتیابر به چکار میبینیم بازم و اکسیابر نایابر بس همون رو تایب داریم.
با گفته سرمربی عثمان توشف منتخب تاجیکستان ماه سپتامبر در سفر در 2 بازی کنترلی 3 سپتامبر با منتخب ازبکستان و 6 سپتامبر با منتخب امارات متحده عربی رقابت میکند. بعدن در بازی رسمی 8 اکتبر در خانه با منتخب مغولستان روبرو خواهد شد. اینچنین باز یک بازی کنترلی را 13 اکتبر در مهمانی با منتخب بحرین برگزار میکند. ماه نوامبر 2 بازی آخرین تیم ملی تاجیکستان در مرحله دوم مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F برگزار می شود. فوتبالبازان تاجیک 12 نوامبر در مهمانی با منتخب ژاپن و 17 نوامبر در خانه با منتخب میانمار رقابت خواهند کرد. دوری پنجمی قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های زنانه همچون پرگول ترین دوری مسابقه امساله به شمار می رود. در 5 بازی 49 گل زده شد که با یک بازی 9 از 18 گل راست می آید. زبونی سای دوشنبه در مهمانی به دروازه روشنی کلوب 18 گلی به جواب زد. زیبای ناحیه دوستی دسته مهمان چشمه شهری توس را با حساب 11-0 شکست داد. خطلانی باختر در میدان خود بر دسته پنچری جلال الدین بلخی با حساب 17-1 پیروز شد. در بازی دیگری دوری پنجم برقی حصار دسته حاصلات فرخار را با حساب 2-0 مغلوب کرد. تنها یک بازی میان دسته‌های بیشکنتی ناصری خسرو و ریگر تدزی ترسونزاده با حساب مساوی و بدون گل به پایان رسید. همین طریق بعد نتیجه گیری 5 دوره مسابقه دسته‌های زیبا و خطلان که 13 امتیاز گرفتند در صدر جدول قرار دارند. زیبونیسا با 12 امتیاز مقام سوم را کسب نموده است. قربانگل قربانوه سرتیم یا کپیتانی دسته خطلانی باختر برادیوی آزادی گفت
مینداری را با فدراسیون میرسونم که از برای دختران لیگا مثل بچه ها خواه آزمایی کنیم بین دیگر کماندو و همین مثل همین چمپیوناتو و بزرگی که میشود زیادتر شود این دختران هم تجربهش زیاد میشود.
چرا این نوعی مردانه نوی فوتبال رو انتخاب کردی؟
سرول باید بگم که ما اولوی هممون ورزشگر هستیم و پدرم خود فوتبالیست بود و استاد ورزش بود. پدرم قربانوف قربان. بعد من در اوله خردی هستم و این سوها رو انتخاب کردم که سوهای پدرم هستند. عین حال پدرم از دنیا گذشتگی هستند و میخوام که کسب پدرم رو تو آخره دوام دهم.
در برای دسته خود چند سخن میگفتید؟
در دسته ما 15-16 دختر مشق میکنم و تمرین میکنم که ما چمپیونات ولایتی شد که ما جای اول رو گرفتیم و علال خصوص من لوچی ایگروگ برامدم بازینگری بهترین برامدم و رحمت و این با من به نهایت موفقیت زیاد بود و کوشش میکنم که باز هم بیشتر سهم خود رو در سوهای ورزش و سهم خود را گذارم بخصوص فوتبال.
شرایط ها هستن برای مشق؟
شرایط ها هستن و حاضر دیگر نوهاری های زیاد جای داده ایستن و علاوه خصوص برای زن ها دختران به نهایت دستگیری های زیاد میکنن.
شما چی ارزو دارید؟
ارزو دارم که نامبرداری ملت خیش باشم همچنان که دیگر دختران سهم خود را گذاشته ایستن و اینچنون من ارزوی که در دل دارم انشاءالله عملی میگردن.
تشکر برای صحبت با شما. هم موفقیت ها آرزو می‌کنیم. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان می‌بریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
سنوار دینم چون اون قامتی دل جوی تو یاد با یادم اون قامتی دل جوی تو یاد با یادم
سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی است با تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان. عبدالله اشرف هستم همراهتان. سرخط موضوعهای امروز پنجشنبه 23 ایول از این قرار است. قاتلان به سزای اعمالشان رسیدند. دختری 15 ساله افغان سلاح به دستانی را که والدانش را در خانه کشتند با تیری افتوماتی پدرش به قتل رساند. در آفات‌های طبیعی امسال تلفات جانی کمتر، اما ضرر مالیوی در تاجیکستان بیشتر شده است.
امسال زیان حادثه‌های طبیعی بیش از 50 میلیون سومانی را تشکیل می‌کند. سال گذشته ضرر حادثه‌های طبیعی 28 میلیون سومانی بود.
حامیان مهاجران تاجیک در روسیه برای حمایت از آسیب دیدگان بازداشت شده ناحیه خراسان در تاجیکستان صدا بلند کردند.
یک هفته گذشت ولی کسی از مقامات به جای حادثه نیامد. مردم هم برآمده فقط از مقامات طلب کمک کردند.
شرکت دولتی هواپیمایی تاجیک ایر اطلاع داد که ساعت 1 شب 24 ایول به وقت مسکو یک پرواز چارتری انجام می‌دهد. هواپیما مسافران تاجیک را از مسکو به دوشنبه می‌آورد. شرکت گفته است بنابر خالی به مسکو پرواز کردن هواپیما، نرخ چیپته از پروازهای معمولی گران‌تر بوده 34843 روبل معین شده است. بلیت هواپیما تنها طبق رویخط ترتیب داده سفارت تاجیکستان در روسیه فروخته می‌شود، اما پروازهای منتظم میان تاجیکستان و روسیه هنوز نیست. تنها پروازی بین المللی که از تاجیکستان فعال شد مسیر دوشنبه دبی دوشنبه است که شرکت فلای دبی هر هفته یک مرتبه روزهای چهارشنبه دایر میکند. قمرگل دختری 15 ساله افغان در ولایت غور از طالبان سلاح به دست که شبانه به خانه آنها حمله کرده والدانش را به قتل رسانیدن قصاص گرفت. بعد از آنی که سلاح به دستان در پیش چشمش پدر و مادرش را کشتند، با افتوماتی کلاشنکوی پدرش دو سلاح به دست را کشت و سومی را زخمی کرد. حالا قمرگل و برادر 12 سالش که همکنون یتیم ماندند، مقامات به جای امن کوچانیدند تا از حمله طالبان در امان باشند. قمرگل در پرسوجی مفتشان حادثه‌ای به سرش آمده را چنین نقل کرد.
ببینید، زکی میدارم دروازه ایتالیز ما تک تک شد. مادرم بخصد دروازه را گفت شما کی نیم گفتن ما مجاره دیم دروازه را باز کنیم. مادرم دروازه را باز نکرد، دروازه ایتالیز را باش کستندن. دور آمدن، مادر و پیر من رو تر بیرون کردن، رو تر تیرباران کردن بدن چشم ما. ما آخر مجبور شدیم سال پیر خود بگرفتیم، شروع بزیدیم دو نفرش رو کشته شد، یکی هم تیپی شیدش رو. دیگه خود جنگ کردیم، برادر من خود ما کمک کرد تا دیگه قومای ما دیگه همگی جمع شدن، پیام آدم اونا فرار کردن دیگه. بیشتر نستادم اینجا.
از قومایتون کسی آسیب خونه دیده؟
نه یک قومی من مرتکه مصیبت بیگانایم او رو بکشتم.
سلا دا پیش تو بود؟
ها سلا دا پیش ما
دا اتاق تو؟
ها ما دو خانه داشتیم، یک خانه پیر مادر مخواه بودم، یک خانه من برادر مخواه بودیم.
مقامات افغان میگویند نیت دارند قمرگل و برادرش را به کابل پایتخت کشور کوچانند تا از حمله سلاح به دستان در امان باشند. طبق خبرهای دسترس شده اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میخواهد قمرگل و برادرش را به حضور پذیرد و تقدیر مینبعده زندگیشان را مطرح سازد. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان از افزایش خسارات مالی آفات‌های طبیعی در تاجیکستان خبر می‌دهد. گفته می‌شود بسیار از آفات‌ها نتیجه تغییریابی و یا گرمشوی اقلیم است. مقامات حالتهای فوق‌العاده می‌گویند با وجود افزایش آفات‌های طبیعی تلفات جانی به مراتب در قیاس به سال گذشته کمتر شد. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکارمان برات یوسفی.
کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافعه گرجدنی میگوید بر اثر آفات‌های طبیعی در 6 ماهی سال جاری خسارات مالی نسبت به یک سال پیش تقریبا یک برابر بیشتر شده و این حادثه‌ها 3 برابر کمتر تلفات جانی داشته است. در حالی که در سال جاری 78 حادثه فوق‌العاده به عمل آمده و در 6 ماهی سال گذشته 401 حادثه فوق‌العاده ثبت شده بود.
امسال زیان حادثه های طبیعی بیش از 50 میلیون سومانی را تشکیل می کند. سال گذشته ضرر حادثه های طبیعی 28 میلیون سومانی بود. سال جاری در حادثه های طبیعی 7 نفر و سال گذشته 22 نفر به هلاکت رسیده بود. همه این از شرایط آب و هوا وابستگی دارد.
نجات دهندگان کمیته حالت های فوق العاده سال جاری در 266 عملیات جان 53 نفر را نجات دادند. در این دوره 34 نفر از جمله کودکان و زنان در کل دریاهای کشور غرق شده اند. сабабҳои ғарқшавӣ дар оби дарёву кӯлҳоро наҷотдиҳандагон марбут ба оббозӣ дар ҷойҳои хавфнок, беназоратии волидайн ва худкушӣ меноманд.
Ҳамзамон наҷотдиҳандагон дар корҳои кофтуковӣ ва баровардани 40 ҷасад иштирок намуданд, аз ҷумла 22 ҷасади ғарқшудагон, 14 ҷасад аз садамаҳои нақлиётӣ, 1 ҷасад аз омадани сел ва 3 ҷасадро аз хонаҳои маҳкам буда, яъне баровардан.
Ҳодисаҳои табиӣ бо бештари хисороти моливу ҷонӣ селфароӣ будааст. Аз ҷумла моҳи май дар ноҳияи Хуросон селе, ки дар пай хисороти ҳангуфт ва талафоти ҷонӣ дошт, боиси эътирози мардум ва бастани роҳи Душанбе Бохтар шуд. Раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар посух ба суоли чаро дар ин ҳодиса ба кӯмаки мардум расидагии сарӣ нашуд, ки боиси эътирози мардум гашт, гуфт рӯзи бастани роҳ наҷотдиҳандагон ва сарбозони кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар ҷои ҳодиса кор мекарданд.
Мо рӯзи 16-ум бо муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Гулмаҳмадзода 16-ум боз як бор ман барои рӯзҳо гуфта истодиам, мо 16-ум як ҷоя маслиҳат кардем, ки вайка зудтар ки рӯзи Душанбе рафта дар ҷояш мо ситод мегузаронем. Ин вобастагӣ надошт, ки мардум ба 17-ум ба кӯча баромаданд, баъд муовини сарвазир дигар мақомотҳо ба ноҳияи Хуросон рафтанд.
Аксари ҳодисаҳои табиӣ дар соли ҷорӣ замони шурӯи пандемияи коронавирус иттифоқ афтодааст ва ба гуфтаи раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода наҷотдиҳандагони ин ниҳод дар ин замон ба истилоҳ дар хати сурх кор мекарданд. Дар ин давра 7 корманди ин кумита ба коронавирус гирифтор шуданд ва аммо онҳо афродианд, ки ба ин беморӣ дар замони рухсатӣ сироят ёфтаанд.
Дар ҳоле ки мақомот аз муваффақиятҳо дар наҷоти одамон аз офатҳои табиӣ мегӯянд, моҳи гузашта гурӯҳи аз сокинон аз сел осеб дидаи ноҳияи Хуросон аз беамалии мақомот эътироз карда, муддати роҳи мошингарди Душанбе Бохтарро бастанд. Ҳоло мақомдорон барои мардуми офатзада хона месозанд, вале бар зидди шуморе аз эътирозгарон парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. Зимнан هفته گذشته فعالان حقوق تاجیک در مسکو به نشانی همراهی با ساکنانی بازداشت شده ناحیه خراسان فلش موب یا یک چورابینی ورزشی برگزار کردند. برای اشتراک در اعتراض بدون اجازه 10 باشنده ناحیه به جوابگاری کشیده شده، از 5 تا 15 شبانه روز حبس شده بودند. سرنوشت 6 نفر دیگر بازداشت شده ناحیه خراسان روشن نیست. با طرفداری آنها گروهی از جوانان تاجیک در مسکو ضمن بازی فوتبال نیمتنه یا فوتبالکا با عکس بازداشت شده ها را پوشیدند. تفصیلات در گزارش همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
ماه می آفات‌های طبیعی در ناحیه خراسان جان 2 نفر را از بین برد، 300 خانه خراب شد. ضرر دیدگان میگویند در 3 روزی اولی حادثه کسی به سرنوشت آنها توجه نکرد و آنها شب را در منزل نزدیکان در محله های دیگر روز میکردند. آنها میگویند مجبور شدند به نشان اعتراض از بی‌توجهی منصبداران راه باختر دوشنبه را بندند. بعد از این اعتراض مقامات به ساکنان سلزده کمک کرده برایشان منزل نو بنیاد کردند، اما در عین زمان با ساکنان برای این کارشان فشار آورده شده، تشبسکاران آنها را برای بی اجازه دست به اعتراض زدن بازداشت و حبس کردند. ایزد امان حامی حقوق این عمل را حد نهایی بی عدالتی نسبت افرادی اصل آسیب دیده می نامد. بنابراین تصمیم گرفت و طرفداری از بازداشت شده ها در مسکو مسابقه فوتبال دایر کند. ده ها مهاجر تاجیک به نشان همراهی به این چاره‌بینی همراه شدند.
یک هفته گذشت ولی کسی از مقامات به جای حادثه نیامد. مردم هم برآمده فقط از مقامات طلب کمک کردند.
بختاور جمعیف از حامیان دیگری حقوق مهاجران هم بر این باور است که باز کردن پرونده جنایی برای یک اعتراض صلح آمیز درست نیست.
آنها یگان حرفی ناجای نگفتند، کاری نکردند، فقط رعایت حقوق خود را طلب کردند و صدا بلند کردند.
گردی همایی و تظاهرات به نشان اعتراض از حوادثی که در تاجیکستان میگذرد پیوسته در روسیه برگزار می شود. 24 میلیون در راهپیمایی روز غلبه در مسکو طرفداران گروه 24 که در تاجیکستان فعالیتش ممنوع است در نزد کرمل ضد حکومت فعلی تاجیکستان گردی همایی کردند. اعتراض با قرار دادگاه بازداشت و مجازات شدند. محمد صابری عبدالقهار نماینده گروه 24 میگوید اعتراض در خارج از تاجیکستان یکی از کمترین راه‌های ابراز ناراضگی از حکومت فعلی است. در تاجیکستان اعضایان این گروه افرادگرا دانسته می شوند و آنهایی که در داخل اعتراض می کنند برای سالهای طولانی روانه زندان می شوند.
بنابراین مردم مجبور می شوند در کشورهای دیگر اعتراض کنند. در داخل کشور آنها چنین اجازه و حقوق ندارند.
حقوق شناس شهرت قدرتوف بر این نظر است که نقطه عطف برای تاجیکستان قبول قانون درباره پیشوای ملت بود که به پرزیدنت امام علی رحمان مقامی اساسگذار صلح و وحدت داده شد. محض بعد این به گفته او کشور از نظام افتریتری به توتالیتری گذشت.
تمام قدرت در تاجیکستان در دست یک شخص است و معیارهای سرقانون رعایت کردن نمی شوند. حقوق و آزادی های انسان پایمال کرده می شوند. شهروندان در داخل کشور فکر خود را آزاد بیان کردن نمی توانند.
ولی فعالان تاجیک می گویند تظاهرات در مسکو و دیگر شهرهای روسیه هم می تواند برای تشکیل کننده و شرکت دارانش پیامت های ناخوب داشته باشد. به باور آنها ساختارهای قدرتی روسیه و تاجیکستان همکاری زیچ دارند و جانب تاجیکستان بدون مشکل میتواند چنین افراد را جنایتکار اعلان کرده از مقامات روسیه استردادی او را طلب کنند و اگر سازمانهای حقوق بشر سری وقت به قضیه دخالت نکنند اعتراضگر به دوشنبه اخراج شده برای چندین سال به کنجه زندان میروند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
دادگاه عالی تاجیکستان حکم نهایی رجب علی آدینف مؤسس شرکت امید 88 را صادر کرد. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه گفت نسبت آدینف از روی اتهام نو تصرف مال و ملک دولتی و دیگر جنایات های اقتصادی حکم نهایی صادر گردید و به 28 سال زندان محکوم شده است. وکیل آدینف حکم دادگاه را ناعادلانه خوانده گفت زیر حمایش به اصطلاح گاوسود شد. شهلا عبداللهیوا موضوع را ادامه می‌دهد.
دادگاه عالی تاجیکستان با 24 سال حکم زندانی رجب علی آدینف رئیس شرکت امید 88 4 سال دیگر زم کرده در نهایت او را برای 28 سال روانه زندان نموده است. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه روز 20 ایول هنگامی یک نشست خبری در دوشنبه گفت و رئیس امید 88 از روی اتهامات نو حکم نهایی صادر گردید.
پرونده وارد شدم مراتب اول برای صادر کردن یک قطار جنایت ها روبری این شرکت گناهکار دانسته می شد با حکم سودی عالی محکوم گردید. بعدتر باز پرونده نسبتی اون کس ورید گردید. مسئله تصرفی مال و ملک دولتی و دیگر جنایت های اقتصادی در مجموع بود.
رئیس امید 88 ماه اکتبر سال 2017 دستگیر و بعدی تنقید شدید از جانب پرزیدنت با 24 سال زندان محکوم شد. در اول مقامات او را برای برنگرداندن 171 میلیون سومانی پول ساختمان نیروگاه روغون که وزارت مالیه همچون قرض به شرکت زیر راهبری او داده بود عیبدار کردند. اتهامی که نماینده قانونیش رد میکند.
من حجت های تصدیق کننده بانکی دارم که زیاده از 41 میلیون سومانی مبلغ سپرده است تا آغاز کردن پرونده جنایتی که با این اوبت نگرفتم همچون پرداخت شده. غیر از این سال 2016 علاقه قرض راغون پر را پرداخت شده بود با قرار با حلنامه سود اقتصادی.
این مصاحبه ما میگوید حکم سابق راهبر شرکت امید 88 به اساس است و پرونده به بازنگری نیاز دارد.
بینندگان ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان برنامه اخبار آزادی. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار از این بیشتر رو در سامانه رادیو آزادی cw.azadi.org مطالعه کنید و در صفحه آزادی ویدیو ببینید. یادتون نرود فردا صبح برخش ما رو در نوید بامدادی با نوگانی های نو منتظریم. تا آن دم خدا نگهداری حرکت شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها.
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بخوزاده تقدیم میکنم. روز 23 ایول شماری آلوده شده ها به کرونا ویروس در جهان به 15 میلیون نفر رسید و روز دویوم است که در ایالات متحده آمریکا شماری تلفات انسانی از کووید 19 رکوردی شده است، 1100 نفر گذشته است. کارمندان طبی میگویند از بس که شماری آلوده شوی های روزانه در ایالات متحده آمریکا از 66000 نفر گذشته است، احتمال افزایش از این بیشی تلفات انسانی وجود دارد. در حال حاضر در مجموع در سراسر جهان شماری فوتیده ها از کووید 19 مرز 623000 نفر را عبور کرده است. در ایالات متحده آمریکا 4 میلیون شخص آلوده شده و 143000 حالت مرگ بر اثر ویروس در مجموع به قید گرفته شده است و این کشور در فهرست شدیداً آسیب دیده ها از کرونا ویروس در جای اول قرار دارد. هند که بعد ایالات متحده آمریکا و برزیل از نظر آلودگی به ویروس سیوم در جهان است، 1.2 میلیون نفر آلوده شده به کرونا ویروس دارد. هیئت مذاکره کنندگان از اوکراین، روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا به موافقه رسیدند که شروع از 27 ایول در شرق اوکراین آتش بس رعایت می شود. دفتر پرزیدنت اوکراین روز 22 ایول گفت که رعایت رژیم آتش بس از جانب همه طرف پیش شرط مهمی اجرای سازشنامه مینسک می باشد. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی سال گذشته وقتی سر قدرت آمد وعده داد که در منطقه های شرقی کشور دونتسک و لوهانسک نزاع‌ها خاتمه می‌یابد. سازش صلح میان جانب‌ها هنوز سال 2015 در شهر مینسک امضا شده، آلمان و فرانسه به حیث میانجی بین اوکراین و روسیه برآمد کردند. رهبران چهار کشور دکبر سال 2019 در جلسه در پاریس برای بررسی جریان صلح ملاقات برپا نمودند و بعد آن میان حکومت و جدایی طلبان اوکراینی تبادل زندانی ها صورت گرفت. ولی هنوز هم چند مسئله مثل ضرب الاجل انتخابات محلی، نظارت مرزها در منطقه های جدایی طلبان، خروج واحدها و تجهیزات روسیه و خلع سلاح گروه های مسلح حل نشده باقی میماند. دادگاهی در شمال و غرب روسیه ولایت کاریلیا روز 22 ایول یک تاریخ شناس و فعال حقوق بشر یوری دمیتریف را با اتهام بدرفتاری جنسی نسبت دخترخواندش به 3.5 سال زندان محکوم کرد، ولی خود او و طرفدارانش اتهامات را قاطعانه رد میکنند. قبلا دادستان ها از دادگاه خواستند که دمیتریف به 15 سال زندان محکوم شود. پرونده به سال 2016 برمیگردد. دمیتریف با گمان پرنگرافی کودکان بر اساس عکس های دخترخواندش بازداشت شد. این عکس ها را مقامات در کامپیوتر او پیدا کردند. خودی او گفت که بیگناه است و عکس ها هیچ مضمون پرنگرافی ندارند و با درخواست کارمندان اجتماعی برای نظارت از رشد کودک گرفته شدند. ویکتور آنوفریف وکیل دفاع یوری دمیتریف در بیرون تالار دادگاه شهر پترزاوسک گفت که دانشمند خود را بیگناه می حسابد و در این مرحله حکم دادگاه را مثبت ارزیابی می کنند.
با او تخمیناً 3.5 ماه دیگر مانده است. تخمیناً 12 نوامبر باید آزاد شود. این حسابی تخمینی است. یعنی برای انجام مهلت حبس 3.5 ماه مانده است.
یوری دمیتریف 64 ساله که اینچنین رهبری دفتر سازمان میموریال در کاریلیا می باشد گفت کارهای تحقیقاتی او در زمینه کشف جسدهای افراد کشته شده در زمان استالین کرملین را عصبانی کرده است. در پس منظر تنش‌های افزاینده در روابط واشنگتن و پکن، جمهوری خواه‌های سنت ایالات متحده آمریکا قانونی را معرفی کردند که در تلاش مقاومت با نفوذ افزاینده اقتصادی و سیاسی چین در سراسر جهان میباشد. طرح با نام تحکیم سودا، اتحاد منطقوی، تکنولوژی، تشبث اقتصادی و گئوپولیتیکی در رابطه با سند استراتژی نسبت چین که روز 22 ایول در سنت قبول شد، واکنش به دعوت دموکرات‌ها است که از ماموریت ترامپ خواستند زیاد نفوذ افزاینده چین اقدام کند. این قانون‌گذاری برای مقابله با عمل‌های تخریب‌کارانه چین در بازار جهانی از جمله دزدی مالکیت ذهنی و سرمایه گذاری های دولتی روانه شده است. سند اینچنین مقابله با رقابت های تکنولوژی چین را در همکاری با شریکان در نظر می گیرد. در دوام چند ده ساله گذشته نفوذ چین برابر با اقتصادش افزوده توانسته است با استفاده از ثروتش در کشورهای با دموکراتیه های ضعیف آسیای مرکزی، بالکان، آفریقا و آمریکای لاتینی نفوذش را تقویت دهد. در آلمان دادگاه یک مرد 93 ساله را که در دوره نورسیش در یک قرارگاه کنسنتراسیونی فاشیستانی نازی به حیث پاسبان کار کرده است، برای شریکی در کشتار به 2 سال شرطی زندان محکوم کرد. حکم برونو دی 9 ماه بعد شروع مرافعه در یک دادگاه شهر هامبورگ صادر شد. دی اعتراف کرد که یک عضو اس اس بود و در مناره دیدبانگاهی قرارگاه شتودخوف در نزدیکی های دانسیگ سابق گدانسک پولشه کار میکرد. دی را در 5232 حالت کشتار گناهگار کردند که به شمار مردمی در این قرارگاه کشته شده در سالهای 1944 تا 45 راست میآید. در سخن آخرین خود هفته گذشته دی از قربانی ها عذر پرسید ولی تاکید کرد که مجبور شد به این کار برود و گفت که چنین کار دیگر نباید تکرار شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
کمیته کارهای دین و تنظیم مراسم های تاجیکستان تصمیم گرفت است حدود 5000 داوطلب سفر حج در صورت فراهم شدن شرایط بهداشتی می توانند سال آینده یکی از رکن‌های اساسی اسلامی را اجرا کنند. این در حالی است که به دلیل خروج بیماری کووید 19 سال جاری مراسم حج به موقوف گذاشته شد. در این مدت 49 کارمند عرصه دینی تاجیکستان گرفتار این بیماری شده، یک نفر از خادمان دینی فوتیده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته کارهای دین و تنظیم مراسم در تاجیکستان در نشست مطبوعاتی 22 ایول گفت که امسال به دلیل خروج بیماری کووید 19 رهبریت عربستان سعودی تصمیم گرفت که مراسم حج برای مسلمانان جهان را برگزار نکند. حج یکی از رکن‌های اساسی دینی اسلام است و همساله در روز عید قربان برگزار می شود. مسلمانان تاجیکستان نیز همساله تلاش میکنند که به فهرست داوطلبان سفر حج شامل شوند. با گفته مسئولان کمیته کارهای دین و تنظیم مراسم در تاجیکستان، سال جاری قرار بود حدود 5000 نفر به اماکن اسلام سفر کنند. سلیمان دولتزاده گفت:
اگر وضعیت بهتر شود و اگر هیچکار پیشگویی کرده نمیتواند با چه ترتیب صورت میگیرد و هر صورت برتریت اولویت به اون نفرانی که نامنویس دادن به آمدن میشوند.
شیرین نظرمدوه ساکن 60 ساله از نایه فرخور ولایت ختلان که سالهای زیاد در آرزوی سفر حج بود، دیگر انتظار این سفر در سال آینده نشد و مبلغ جمع‌آورده برای سفرش را به کار خیر صرف کرد. از جمله وی برای پزشکان و بیماران گرفتار کووید 19 لباس محافظتی و دارواری تقدیم کرد. سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی مسلمانان تاجیکستان که نیز در نشست امروز شرکت داشت خبر داد که عید قربان امسال 31 ایول برگزار می شود، اما نماز عیدین دایر نمی شود. وی درباره نحوه انجام مراسم قربانی گفت:
از بس که نماز در تمام مسجدهای جمهوری گذاشته نمی شود، افضل و بهتر و خوبتر است اگر که انجام می دهد یک ساعت بعدی آفتاب برآمدنم. قربانی رو حساب یعنی قبول است، اما ثواب زیادتر و بیشتر در اون است که بعدی پیشین روز عید ایدی قربان قربانی رو انجام میده.
مفتی مسلمانان تاجیکستان در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که آیا برگزاری نماز عیدین توسط شبکه‌های تلویزیونی نمایش داده می شود یا نه، گفت که این موضوع در حال بررسی است. در این نشست مطبوعاتی اعلان شد که از آغاز خروج پاندمی کووید 19 در تاجیکستان 49 کارمند ساختارهای تنظیم فعالیت‌های مذهبی و خود مسئولان دینی گرفتار این بیماری همگیر شدند. حسین شاکیروف سردار بخش اتحادیه‌های دینی کمیته کارهای دین و تنظیم مراسم‌ها در تاجیکستان گفت که متاسفانه یولداشوف حسنی‌دین امام مسجد جماعت شادابه نایه اشت از این بیماری فوتیده است.
دینی یونی سال 2020 از بیماری برانخی داشت فوتیده. باقی مونده نشیفوی گفتن کاری خودشون انیفار ادامه داد.
وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان روز گذشته خبر داد که در عموم در کشور 6967 کس به بیماری کووید 19 گرفتار شدند. در بیانیه وزارت آمده است که تاکنون 57 نفر از این بیماری فوتیدند. کارشناسان میگویند هرچند سرعت سرایت بیماری در تاجیکستان سست شده باشد هم، ولی آمار رسمی بیانگر واقعیت نیست.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت همیشه امکان دارد دستوری بستن کنسولگری های بیشتر چین در آمریکا را بدهد. این سخنان ترامپ است از آن صدا داد که وزارت امور خارجه آمریکا با کنسولگری چین در شهر هیوستن دستور داد که دوام 72 ساعت فعالیت خود را قطع کند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفار رضازاده بشنوید. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا از تصمیم بسته شدن کنسولگری چین در هیوستن حمایت کرده است. او روز چهارشنبه 22 ایول ضمن نشست خبری در کوپنهاگن گفت که حکومت آمریکا برای حفاظت از منفیت‌های خود اقدامات ضروری را انجام خواهد داد. وزارت امور خارجه چین هم گفت آمریکا دستور داده است که کنسولگری این کشور در شهر هیوستن بسته شود و این را یک اقدام تحریک آمیز و نقض قانون‌های بین‌المللی دانست. وانگ وینبین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز چهارشنبه 22 ایول گفت
روز 21 ایول ایالات متحده آمریکا ناگهان طلب کرد که کنسولگری جنرالی چین در شهر هیوستن بسته شود. این یک اقوای سیاسی ایالات متحده است که به طور یک جانبه رخ می دهد و جدن قانونهای بین المللی، معیارهای بنیادی تنظیم کننده روابط بین المللی و سازشنامه دو جانبه کنسولی میان چین و ایالات متحده را نقض می کند. چنین عملی غرضناک و بی اساس را که روابط چین و ایالات متحده را به هم می زند به شدت محکوم می کند. ما از ایالات متحده آمریکا تقاضا می کنیم که این قرار اشتباهی خود را بلفاصله بیکار کند، وگرنه چین در پاسخ اقدام های قانونی جوابی خواهد گرفت.
خبرگزاری ریترز به نقل از یک مقام آگاه خبر داده است که چین در حال بررسی بستن کنسولگری آمریکا در شهر ووهان است. به جز سفارت در پکین، آمریکا 5 کنسولگری در چین و یکی در هنگ کنگ دارد. تحلیلگران هم میگویند که امکان دارد چین به بستن یکی از کنسولگری های آمریکا در این کشور اقدام کند. در همین حال مارتر آرتاگو، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا که همراه با مایک پامپئو در سفر اروپایی به سر میبرد، گفت است که حفاظت از دارایی های معنوی و معلومات خصوصی شهروندان آمریکایی سبب بسته شدن کنسولگری چین در هیوستن بوده است. با گفته ای او، کشورها بر اساس کنوینسی وینا حق دخالت در امور داخلی کشوری میزبان را ندارند. خانم آرتاگوس در ادامه گفته است که آمریکا نقض حاکمیت، تهدید شهروندان، دزدیدن شغل آمریکایی ها و دیگر عملهای فاحش از سوی چین را تحمل نخواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد. رابطه آمریکا و چین در دوره رهبری دونالد ترامپ پرتنشتر از دوران گذشته شده است. سرزدن پندیمی کرونا ویروس از ووهان چین و پیش از آن جاری کردن مالیات گمرکی برای کالاهای تجارتی همدیگر و نیز وضع حقوق بشر در هنگ کنگ تنش میان این دو کشور را بیشتر کرده است. واشنگتن همچنین چین را به نقض حقوق اویغورهای مسلمان در منطقه شینجان متهم میکند. چین همواره اتهام نقض حقوق اویغورها را رد کرده است.
Love, Jesus.